اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به مناسبت بحث در تروک احرام رفتیم سراغ قاعده استرار که در کتاب‌های فقهی و اصولی عنوان نشده. ادله این قاعده را بیان می‌کردیم، آیاتی از قرآن، بعد سراغ روایات رفتیم، عرض کردیم روایات دو دست است. یه دسته روایات عامه که میگه ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه. یه دست از روایات خاصه، در موارد خاصه وارد شده که از مجموع اونها میشه انسان یا عامی استیاد کنه، عامی از اونا در بیاره. و شبیه این در فقه فراوانه که گاهی یه قاعده کلیه نداریم، حالا اینجا داریم، فرض میکنیم نداریم، ولی احکامی در موارد خاصه وارد شده. وقتی این احکام استقرا میکنیم و روی هم میریزیم، میبینیم یه عمومی میتوانیم ازش در بیاریم. میخوام سراغ روایاتی بریم که از موارد خاصه میتوان عموم استفاده کرد. این روایات خیلی زیاده، من 10 نمونهشو سریعا عرض میکنم. اول روایتی که در باب لباس نجس برای نمازگزار وارد شده، که آدم نمازگزار اگر لباسش نجس باشه، لباس دیگری نداشته باشه، در حال استرار میتواند با اون نماز بخوانه، که علاوه بر جواز تکلیفی جواز وضعی هم نرشه، یعنی نمازش هم صحیحه. در جلد دوم وسائل ابواب نجاسات باب 45 حدیث 7، ابواب نجاسات باب 45 حدیث 7، روایت صحیحه حلبیه. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یجنب فی الصوب، در لباسش متلم میشه، او یصیبه بول و لیس معه. نه خودش نیست، ولیس، حالا اون دخالت در این بحث نداره، ولیس معه ثوب غیره، لباس دیگری نداره، عمدن هم کرده باشه فعلا لباس دیگری نداره. قال یصلی فیه اذاضطر الیه، یصلی فیه اذاضطر الیه. این عنوان استراب و مجوز نماز خوندن در این لباس نجس و صحت نماز قرار داده. حدیث دوم در باب سجده است، برای کسی که نمیتوانه خم بشه و پیشانیش رو مهر بگذارد، که سابقا هم اشاره کردیم همسر او محل سجده رو بلند میکنه که او بران سجده کند. امام فرمود فقط در زمان استرار ممکنه. اینم حدیث بعد پنج باب یک از ابواب القیام جلد چهارم وسائل. امام فرمود لا الا ان یکون مسترن، لا الا ان یکون مسترن لیس عنده غیرها، هیچ راه دیگری نداشته باشه مستر باشه، فرمود جایز. حدیث سوم ما حدیثی است که نماز خوندن بر پشت مرکب در حال ضرورت رو بیان کرده. نمیتونه بیاده بشه نماز رو به قبله بخونه، به مناسبت مسائل قبله هم این ذکر شده. اینو ما از مستدرک نقل میکنیم جلد سوم، ببخشید، اینو از وسائل شیعه نقل میکنیم، حدیث جلد سومه، حدیث چهار باب چهارده از ابواب قبله، باب چهارده از ابواب قبله، حدیث چهار جلد سوم وسائل. یونس ابن عبدالرحمن انا عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایصلی الرجل شیئا من المفروض راکبا، ایصلی الرجل شیئا من المفروض راکبا، میشه نماز فریضه رو مستحب که اشکالی نداره، نماز فریضه رو میشه راکبا به جا بیاره؟ فقال لا الا من ضروره، لا الا من ضروره. باز در اینجا ضروره هم حکم تکلیفی درست کرده هم حکم وضعی رو، قبله رو رعایت ای بسا نکنه، استقرار رو نمیتونه رعایت بکنه، رکوع و سجود و ناچار ایماعاً به جا بیاره، همه اینها رو به عنوان ضرورت امام میفرماید صحیحه، صحیحه، حکم وضعیش هم صحیح. البته اون بحثی هست که آیا هل یجوز البدار لذوی الاعذار، آیا مبادرت کردن اول وقت برای صاحبان عذر جایزه یا باید انتظار آخر وقت بکشن؟ اون یه بحثی محل بحث هست و متعرضم در باب اعذار در وسعت وقت شدن، مخصوصا در مورد تیمم. بله این اطلاق داره، منتها اون ادله خاصی داره بدار، ما واردش فعلا نمیشه. چهارمین حدیث ما حدیث بعد دوی چهارده است از ابواب قبله. راوی سوال میکنه، من اون تکه‌ای که مورد بحثمون میخونم، ایجوز له ان یصلی الفریضه فی المحمل، آیا کسی که سوار محمله میتواند نماز فریضه را در محمل به خانه؟ قال نعم هو به منزلت سفینه، مثل کشتیه، در کشتی میتونه بخونه، اونم نه، ان امکنه قائما و الا قاعدا، میتونه بدون عضو بخونه، اگر نمیتوانه و معذور است نماز و نشسته میخونه. در سفینه گاهی میشود ایستاد، مثل سفینه های امروز که خب مطمئن است و تکانی نداره، اما سفینه های کوچک قدیم همش تکان داشت، مجبور بودن بنشینن نماز بخونن. میفرماید در محملم همینطوره. بعد این جمله رو میفرماید، این قاعده کلی عذر نیست ولیکن شبیه اونه. میفرماید و کل ما کان من ذلک فالله اولا بالعذر، و کل ما کان من ذلک، این ذلک اشاره به چیه؟ به ضرورت و اضطراب. کل ما کان من ذلک ضرورت و اضطراری باشه فالله اولا بالعذر، خداوند عذرشو خواسته و اجازه فرموده. حدیث پنجم ما در جلد دوازدهم وسائله، باب 78 از ابواب ما یکتسب به، در جلد دوازدهم ابواب ما یکتسب به داره که ابواب زیادیه. باب 78ش حدیث 6، راوی سوال میکنه، حسین ابن عبدالعلا قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، سوال میکنه ما یحل للرجل من مال ولده، دقت کنید، ما یحل للرجل من مال ولده، پدر میتونه اموال فرزند رو تصرف کنه؟ قال قوته به غیر صرف، یا قوته به غیر صرف، فقط به اندازه قوتش میتواند اونم اسراف نکنه، از تر الیه، اینم در حال اضطرار میتوانه، به علت اینکه نفقه پدر در حالی که پدر فقیر است و فرزند داره بر عهده فرزنده، اینم اندل استراره، اگر خود پدر درآمد داشته باشه نمیتوانی در مال فرزند تصرف کنی. از اینجا میفهمیم اون روایاتی که میگه انت و مالک لعبیک، اینا یه بحث اخلاقیه نه یه بحث فقهی. انت و مالک لعبیک، تو اموالت همش مال پدر دستی، در مقابل پدر نباید سختگیری داشته باشی، آسان بگیر بر پدر، خودت هم از ناحیه پدری، مالت هم از ناحیه پدر، همش مال او. این یه بحث اخلاقیه، اما از نظر فقهی این است که این روایت داره، در واقع این روایت اون روایت تفسیر میکنه، این روایت هم منصر به یکی نیست، اونا هم منصر به یکی نیست، اونا روایت متعدده، این هم روایت متعدده، این روایت اون روایت تفسیر میکنه، میگه اون اخلاقیه این فقهیه. حدیث ششم ما اونم درباره همین مسئله است که علی ابن جعفر از امام موسی ابن جعفر، حدیث 8 باب 78 همین باب ابواب ملک تصوبه، جلد 12 وسائل، حدیث 8 باب 78، علی ابن جعفر میگه از برادرم موسی بن جعفر سوال کردم، قال سألت عن الرجل یأکل من مال ولده، جایز اموال پسرشو بخوره؟ قال لا الا ان یستر الیه فیأکل منه بالمعروف، لا الا ان یستر الیه فیأکل منه بالمعروف، به مقداری که متعارف است و صحیح است. حدیث هفتمی که در اینجا نقل میکنیم جلد 15 وسائله، ابواب قسم و نشوز، حق القسم، حق تقسیم بیتوته شب بین همسران. در ابواب حق القسم، ابواب القسم و نشوز، باب 8 حدیث 1، روایت از محمد بن مسلم، بله جلد 15، ابواب حق القسم. اما این روایت کار به حق القسم نداره، این تکش که میگیم، میگه و سألته، البته صدرش راجع به قسمه، کاری نداریم، زیدش من شاهدمه، و سألته عن الرجل یتزوج المملوکه، کسی میرود کنیز رو به همسری خودش در میاره، ازدواج میکنه با کنیز، جایزه؟ فقال لا بس از تر الیه، اگر مستر بشه میتوانه. راجع به این که آیا ازدواج با کنیز جایز است یا جایز نیست بحثی هست، بعضی میگن مکروهه، بعضی هم میگن حرامه، ظاهر قرآن حرمته، آیه 25 سوره نساء چی میگه؟ و من لم یستطع طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم، آیه مشروط میکنه، و من لم یستطع، کسی که نمیتواند با نساء حره ازدواج کند، فمما ملكت ایمانکم، ظاهر آیه قرآن این است که جواز مشروطه و بدون این نمیشه. حالا چرا با زنان کنیز نمیشد افرادی که حرن ازدواج کنن، کنیزها با عبید ازدواج کنن نه با احرار؟ علل مختلفی ممکنه داشته باشه، که یکی از علل این است در میان کنیزان آلودگی در اون زمان کم نبود، تا اونجایی که بعضی از ارباب کنیزان اینها رو وادار میکردن که مرتکب اعمال خلاف بشوند و پول در بیارن و اربابشون بدن، که قرآن مجید آمد و نهی کرد، فرمود که جایز نیست بر شما این که اونها را بعد وادار کنید به کار خلاف و اینها. و شاید یکی از علل همین بوده است. کدام آیه؟ چرا همین مال استرار دیگه؟ آیه هم مال استرار، کلمه استرار نداره، ما دنبال روایات رفتیم کلمه استرار رو حتی امکان داشته باشه. آیه هم مال استرار، و من لم یستطع منکم طولا، کسی که قدرت نداشته باشه یعنی مستر، فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات.
این آیه معناش این است که اگر زن مثلا آزاد پیدا نکرد، کنیزایی که بیخرد از اونها استفاده کنند.
خیلی خوب، یعنی در حال اختیار حرامه، در حال اضطرار جایزه، ما همین میخواییم. و اینجا حکم وضعیه، حکم وضعیه، در حال اضطرار جایز میشه، یعنی صحت نکاح صحیح میشه. حالا راجع به زنان کافره بمونه، این حدیث چندم بود؟ بله، این حدیث هفتم بود. اما حدیث هشت، بله بله، اگر توانایی داشته باشه بنابر قول کسانی که ازدواج با کنیز رو در حال اختیار حرام میدانن، ازدواج باطله و حکم زنا پیدا میکنه. حدیث هشتم ما در جلد چهاردهم مسائل، توجه کنید، در جلد چهاردهم مسائل، ابواب ما یحرم بالمصاحبه، ابواب ما یحرم بالمصاحبه. یه وقت به نسب حرام میشه زنانی، مادر و خواهر و اینها، یه وقت بالمصاحبه به وسیله ازدواج یه زنانی بر انسان حرام میشن و محرم میشن. در اونجا باز حدیث یک باب 45، اونم باز سؤال از عمه کرده به مناسبت. حدیث یک باب 45، ما یحرم بالمصاحبه، عن زرارت ابن اعین عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن الرجل يتزوج الأمة قال لا إلا أن يستر إلى ذلك، قال لا إلا أن يستر إلى ذلك. روایات متعددی از این قبیل داریم که من اونها رو دیگه نقل نکردم، مضمون یکی. و اما حدیث نهمی که میخوایم نقل کنیم، جلد 16 وسائل، ازدواج نبوده، ملک یمین بوده. ملک یمین فرق نمی کنه، اشکالی نداره، و فرزندان متولد ازش می شدن، می خریدن. بس در این است که کنیز مال زید ازدواج کنه، امر به ازدواج، که وقتی هم ازدواج کرد دیگه تمتعات نسبت به اون مالک حرام میشه، همش در اختیار زوج قرار میگیره. حدیث نهم ما در ابواب، در جلد 16 وسائل، ابواب جواز الحلف بالیمین الکاذبه، جواز الحلف بالیمین الکاذبه. باب 12، حدیث 18، باب 12 حدیث 18 جلد 16، ابواب جواز الحلف بالیمین الکاذبه. سماعی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه قال اذا حلف الرجل تقیتن لم یزره، اذا حلف الرجل حقیقتاً لم یزره اذا هو اکره و استر اله، اذا هو اکره و استر اله، زمان اکراه و زمان استرار رو استثناء میکنه، میگه قسم دروغم در حال استرار میشه کرد. و اما حدیث دهمین، آخرین حدیث ما، حدیث دوم همین بابه، محمد بن مسلم و زراره میگن از امام باقر علیه السلام شنیدیم التقیه فی کل شیء یزتر الی. خب حالا توریه آیا واجبه، توریه مستحبه، یه بحث دامنداری هست در کذب، واجب وجوب توریه یا استحباب توریه، این در جای خودش، اینجا نمیتون واردش بشه. حالا فرض کنیم ما توریه رو واجب میدونیم در غیر موارد توریه. خب در اینجا امام میفرماد التقیه فی کل شیء یستر الیه، بحث تقیه است، نه همه موارد استقرار، این جز عمومات نیست، عامیست در باب تقیه. در تمام مواردی که مستدرشی تقیه جایزه، در عبادات، در معاملات، در مسائل دیگر، هر کجا مستدرشی تقیه جایزه. خب از مجموع اینها به عنوان نمونه عرض کردیم، روایات زیاد دیگری هم در این زمینه داریم، ما می توانیم یه عموم استیاد کنیم و استفاده کنیم. بریم سراغ دلیل چهارممون، دلیل سوممون که دلیل عقله. بله؟ حدود تغییر رو تعیین میکنه، میگن حدود تغییر رو تعیین میکنه، حدود استرار رو، حدود تغییر رو تعیین میکنه، منتها در مواد استرار بیش از این دلالت نداره، خاصه. ما هم به عنوان احادیث خاصه نقلش کردیم. اون تغییر مداراتی حساب شده است، این تغییر خوفیه، تغییر خوفی و خطری. و اما بریم سراغ سومین دلیل ما بعد از آیات و روایات، روایات عامه، روایات خاصه. بعدش بریم سراغ ادله عقلیه، دلیل عقلی. ببینید دلیل عقلی که ما اینجا میگیم در واقع دلیل عقلاییه. من یه نکته دقیقی خدمتتون عرض کنم که بحثا قاطی با هم نشه. دلیل عقلی اون چیزی است که پایانش برمیگرده به اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضه. تمام ادله عقلیه میگن آخرش وقتی نگاه کنیم سرنخش این است که اجتماع نقیضین جایز نیست، ارتفاع نقیضین هم جایز نیست. اما دلائل عقلایی پایانش به حسن و قب برمیگرده. مثلا حالا در مسائل عقلیه ما ادله میاریم ثابت میکنیم به اینکه خداوند هست. چرا این نظام آفرینش در جای جایش نشانه های خداست. و فی انفسکم ولا تبصرون و فی الارض آیاتون للموقنین، فی السماوات فی الارض، در همه جا. بعد یک کسی بگه خب شما اثبات کردی خدا هست، در این حال چه مانعی داره نباشم، هم باشه هم نباشه؟ میگیم اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین ممکن نیست. بالاخره ثابت کرد خدای هست، طرف میگه چه مانعی داره نباشه، هم باشه هم نباشه؟ میگیم اجتماع نقیضین ممکن نیست. پس خدا هست، احتمال نباشم نیست، چون اجتماع نقیضه ممکن نیست. هر چی رو ثابت کنی میگه آداد تو چهار تا، میگه چه اشکال داره چهار تا باشه پنج تا باشه؟ میگیم بابا نمیشه، اجتماع زدینه، اجتماع زدینه برمیگرد به اجتماع نقیضه. تمام ادله عقلیه بالاخره منتهی می شود به عدم جواز اجتماع ضدین و عدم جواز ارتفاع ضدین، ببخشید نقیضه و عدم ارتفاع، درست؟ اما دلایلی که در فقه میاریم از این قبیل نیست معمولا. اینا بر می گرده به چی؟ به حسن و قب. ما میگیم براءت عقلیه. چرا؟ به علت اینکه مولا قوی هست، چیزی را بیان نکرده عبدش را به خاطر آن مجازات کند. قوی هست، چیزی را که بیان نکرده عبدش را به آن مجازات کند. این دلیل عقلی که میگیم این دلیل عقلاییه، عقل میفهمه، اما عقل نه به معنی اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین، عقل به معنی حسن و قب برمیگرده با تمام ادله که ما در فقه میاریم به عنوان دلیل عقلی برمیگرده به مسئله تکلیف مالایوتا جایز نیست چون قبیحه، چون قبیحه. توجه دارید دیگه وقتی هستیم قبیحه دیگه نمیگیم نمیتونم حسن باشه هم قبیح باشه، اینا ساق اسمان نقیزه نمیدیم، همین که ثابت کردیم قبیحه قانع میشیم در دلیل حسن و قبیحه. حالا اجازه بدید، اقلاییه به لدین که حسن قب از امور اعتباریه اقلایی است. این حال یه بحث باز مفصلی داره، حسن قب یه امر عقلی نی، امرون اعتباریون اقلاییون. اقلا اینو حسن میدانن، اقلا اینو قبیح میدانند. توجه دارید، حالا ما نحن فی هم همین طوره دلیل عقلی که داریم ذکر میکنیم دلیل اقلائیه که برمیگرده به حسن و قب. دلیل عقلی ما از چند راهه، یه راهش مسئله اهم و مهمه، ضرورت اهم ایجاب کرده که از وظیفه مهم صرف نظر کنم، وظیفه مهم پرهیز از گوشت میت است، حفظ جان اهمه. قاعده اهم مهم چی میگه؟ یا قاعده عقلی دیگه اقلایی، یعنی میگه اگر کسی اهم و رها کنه مهم و بگیره قبیحه، قبیحه. باید مهم و رها کنه اهم و بگیره. پس قاعده کل شیء حرمه الله قد احله لمن استر الی تحت عنوان قاعده اهم و مهم میتواند درج بشه، زیرا بحث ما جایی است که یه وظیفه شرعی مهم می‌داریم، یه وظیفه شرعی اهمی. نه فرق نمی‌کنه، اهم مهم هم اجازه، هر کجا بین اهم مهم گرفتار شدید، اهم این است که اجازه بدید، اهم این است که جانت رو حفظ کنی، مهم این است که این احکام رو رعایت کنی، فرق نمی کنی. اون مهم، این اهمه، حفظ جان اهم است از اجتناب کردن از مسئله گوشت مردار. بنابراین ما مقدم می داریم اهم و بر مهم و میگیم ضرورت اقتضا کرده، پس ضرورت برمیگرده به قاعده اهم مهم که قاعدتون و قضائیتون همه جا ساری و جاری. علاوه بر این داخل در عنوان وجوب حفظ نظام هم میشه، حفظ نظام میگیم واجبه، نظام جامعه باید باشه، امنیت جامعه، نظام جامعه باشه. چرا؟ چون اگر نباشه همه چیز مختل میشه. حالا اگر یه چیزی شد ضرورت جمعی، ضرورت یه وقت فردیه یه وقت ضرورت جمعی، ما در یه نظام طاغوتی هستیم، بانک‌های ربوی هم هست، نخواهیم با این بانک‌ها کار کنیم، اقتصاد میخوابه دیگه. در زمان طاغوت بدون بانک مردم نمیتونستن زندگی کنن. چرا؟ برای اینکه اموالشون کجا بذارن؟ چه رقم حواله بدن؟ همه اینا ببرن تو مغازه بزنن، تو خانه بزنن؟ ها که نمیشو، ناچار بودن در یه مرکز بودن، مرکزم بانک ها، بانک های ربوی بود، یه ضرورت جمعی بود. درست؟ ما میگیم برای حفظ نظام اقلا میگویند میتوانید با بنوک ربوی کار کنید، با بنوک ربا نخور اما اموال تو حساب جاری بذار، و چک بده و افراد برن. کار کردن با بنوک ربوی در یه نظام فاسد به صورت یه ضرورت اجتماعیه. خب عقل میگه حفظ نظام ایجاب میکند که شما با این بنوک ربوی که حرام است اند از ضروره جایز از کار بکنید، بقیه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.